خودش گفت.
ول کن برس به مسائل هفته.
همینجور داشت سنس من میکرد.
هزار تا اتفاق افتاده ول کن. خبر زیاده، به خبرها بپرداز. گیر بده به رئیسی، همش رو حرف مفت میزن. این رئیسی سوژه است. همه بگم.
میدونست ولی نمیخواست ول کنه. تمام تحقیق برنامه این هفتهشو گذاشته بود جلوش، ولی یه چیزی اون ته ذهنش داشت دریل میشد، مته میشد، مته به خشخاش میذاشت.
چی میخوای از زندگی تو؟
از خودش پرسید. ولی سریع از این سوال چشموشی کرد و به تحقیقات طول هفتهش در راستای ساخت برنامه وزین داشت نگاه میکرد و مطالعه میکرد.
ببین میتونی در مورد موتور سواری زنان و حرفای احمقانه که این رئیس پلیس راهور میتونی این برنامه بسید عالی میشد. تو عاشق موتوری؟
عاشق موتور بود، عاشق موتور سواری بود. همیشه یه موتوری داشت. از همون 15-16 سالگی رو موتور بود.
این خوبه دیگه، خوبه دیگه. چی میخوای از زندگی تو؟
دوباره پرسید از خودش.
بیا یه برنامه بساز به درد مردم بخوره، تریبون بده مردم شاد و فرح دنبال دیمبو. چه اشکالی عمو حسن، چه اشکالی داره؟
ولی یه چیزی ولش نمیکرد. هر وقت به اینجا میرسید از خودش باز میپرسید تو بالاخره چی میخوای از زندگی؟ اصلا میدونی چی میخوای؟ اصلا توان پاسخگویی به این سوال ساده رو داری؟ واقعا چی میخوای تو از زندگی؟
من میدونم از زندگی چی میخوام، فقط با این تفاوت که زندگی بیرون از من وجود نداره، زندگی درون من وجود داره و درون آدمایی که دارم باشون وقت میگذرونم و روزگارم رو میگذرونم. به این شکلی است که زندگی جایی بیرون از من باشه و من مدل طلبکار بگم که من از زندگی اینو میخوام و زندگی باید اینو به من بده. خودم هم که اون چیزایی رو که میخوام برای خودم میسازم و اون ساختن، اون واندادن، اون پایداری برای رسیدن لحظات کوچیک خوشبختی، برای ساختن چیزای کوچیک با ارزش، همون معنی زندگی برای منه و معنی اون چیزیه که من از زندگی و از خودم طلب دارم و میگیرمش.
من خودم به شخص دیگه چیزی از زندگی نمیخوام، به خاطر اینکه حس میکنم به سن و سالی رسیدم که زندگی دیگه چیزی به هم نمیده. شروع کرده به گرفتن.
ول کن.
ول نکرد، همینجوری رفت. میدونست داره میره، میدونست صورتش سرخ شده و داره آروم آروم شروع به عرق کردن میکنه. کاملا احساس میکرد که مثل اسب وحشی که افسارش پاره شده داره چهارنعل میره به سمت هیچ کجا. ولی نمیتونست باید دست خودش نبود که نگرده بحث عوض کنه یا بهش جهت بده و در نهایت از حرفاش نتیجه گیری کنه. ولی نمیکرد. خودش میدونست که داره با انرژی به سمتی میره که پایانی نداره. از این که داشت همینجوری با سرعت به سمتی که نمیدونست کجاست با سرعت میره احساس دوگانه بهش دست داده بود، هم داشت لذت میبرد که شخصیت جالب و متفاوت داره از خودش نشون میده و هم از این که داره با انگیزه و هیجان موضوع رو بیان میکنه راضی بود. کلن احساس رضایت میکرد، ولی دیگه داشت دیر میشد. همش داشت در نقطه اوج ادامه میداد، همش بالا، همش اوج. اصلا از نقطه اوج شروع کرده بود تا الان پایین نیامده بود، فقط همجوری رفته بود بالا بالا بالاتر بالا بالاتر بالا. ته نداشت، فقط یه جایی بود که دیگه نمیتونست بره بالاتر. اینو میدونست تا یه جایی میتونه بزنه رو دست خودش بره بالا، تا یه جایی میتونست از چیزی که ساخته به عنوان تجربه استفاده کنه بره بالاتر، هم خودش هم بقیه رو متعجب کنه. ولی همیشه در حین این که داشت میرفت بالاتر در پس زمینه نطقش با خودش حرف میزد، انگار خودش رو از بیرون میدید، تلاش داشت به خودش کمک کنه تا با سرعت به دیوار نخوره. همیشه در این حالت خودش رو به وضوح از بیرون میدید، همیشه از اینکه داشت در استدلالی که باید کاملا منطقی باشه احساسات وارد میکرد رنج میبرد. امیدوار بود که احساسات بتونه صداقت انسانی به موضوع وارد کنه و نقطه نظرش نه تنها از لحاظ منطقی و ریاضی بلکه از لحاظ احساسی و انسانی هم مورد قبول قرار بگیره، ولی همیشه اشتباه میکرد. همیشه وقتی احساسات رو به عنوان ابزار کمکی متقاعد کردن استفاده میکرد میباخت. همیشه هم میدونست که داره میبازه، همیشه میدونست که با این روش باخته، ولی همیشه این روش رو تکرار میکرد. دست خودش نبود، نمیتونست ترمز بگیره، نمیتونست روی نحوه بیان استدلالش کنترل داشته باشه، نه هیچ. همینجوری بدون آمادگی قبلی فعل بداهه میرفت جلو. به لحظه اعتقاد داشت، به اتفاقی که در لحظه میفته اعتقاد داشت، اعتقاد داشت که هر چقدر برای ارائه ایده هاش نظراتش تمرین کنه، در نهایت وقتی به اجرای نهایی میرسه بدون توجه به تمرینات یه کار دیگه میکنه. اینو با دادن هزینه در مورد خودش فهمیده بود. برای همین خیلی وقت بود که دیگه برای بهبود و کنترل اجرا و بیان ایده هاش تمرین قبلی نمیکرد. اینجوری لذت بیشتری می برد در لحظه و با قرار دادن خودش در جوی که براش در اون لحظه ایجاد می شد شروع به حرف زدن می کرد. تقریبا هیچ وقت جواب نمی داد، تقریبا همیشه در قرارهای کاری و حرفه‌ای بازی رو نصف نیمه می باخت، ولی یه کار عمده می دونست که انجام داده. کسی که جلوش نشسته بود حرفاشو می شنید، هیچ وقت فراموشش نمی شد. همیشه اینا تو چشای طرف می دید. تقریبا همه آدم ها از حرف زدن باش لذت که نه توجه میکردن، همه سرگرم میشدن. اینجوری بگم اون دقایقی که داشت تلاش میکرد موضوع مورد علاقهش رو با دلایل و بحران ثابت کنه تبدیل به سرگرم کننده ترین موجود روی زمین میشد برای خودش. تماشای تلاشش برای بقا و اثبات عقایدش برای خیلی ها جالب بود. خودش هم از اینکه بدون ترمز میرفت بالاتر لذت میبرد، میخواست همینجوری بره بالاتر، بالا 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 بالا، میخواست بتونه یه جای اون بالا وایسه که هیچ کس نتونه بهش برسه، ولی همزمان میفهمید که باید بالاخره جمعش کنه. اون وسط مسطا پشت اون شخصیت کارتونی که داشت ارائه میداد با خودش حرف میزد، در حالی که داشت همینجوری یک ریز استدلال میکرد حرف زدنش رو فراموش میکرد و با خودش حرف میزد. حرف زدنش میرفت رو اوتوپایلت، در حالی که داشت همینجوری یک ریز استدلال میکرد حرف زدنش رو فراموش میکرد و با خودش حرف میزد. دهنش همینجوری داشت ادامه میداد، ولی کنترلی روی موضوع نداشت. یعنی نمیدونست که نتیجه حرفی که میزنه کجاست. یه موضوعی رو شروع کرده بود که ته نداشت و خودش هم از اینکه تهش رو نمیدونست ترسیده بود. شروع کرد با خودش حرف زدن که چجوری میتونه بحثو ببنده، چیکار کنه که سر ته قضیه رو هم بیاره و در نهایت طرف فکر نکنه که این داشته در تمام این مدت میگفته. از چرت و پرت گفتن نفرت داشت، هیچ وقت در مورد چیزی که اطلاع نداشت حرف نمیزد، ولی وقتی میخواست عقیده شخصیش رو در مورد چیزی بیان کنه هر چی بزنش درست میومد رو بدون سانسور میگفت. بچه ترکه بود، خیلی از این بدون سانسور حرف زدن ضربه خورده بود و آسیب دیده بود، برای همین تلاش میکرد که با سیاست بیشتری حرف بزنه و همه چیز رو بدون سانسور روی زبونش نیاره، ولی حتی تا این حد و حدود قائل شدن هم برای پیرامونش زیاد بود. همیشه یه مشکل تکراری داشته، چرا فلان حرف زده احساسات یکی رو آزرده کرده. هیچ وقت تو زندگیش نخواسته بود که احساسات کسی رو جریه دار کنه، اصلا چون خودش آدم احساسی بود از اینکه احساسات یه نفر دیگر جریه دار کنه خب احساس گناه میکرد. به خودش نهیب میزد و در درونش خودش رو میخورد، ولی دست خودش نبود. در حالی که با سرعت داشت موضوع رو به سمتی نامعلوم می‌برد و در درونش با خودش حرف می‌زد، خودش رو در شرایط بغرنج می‌دید و از اینکه در این شرایط قرار گرفته احساس بدی داشت. بد به معنای ناخوشایند، بد به معنای اینکه با همه دانشی که درباره روابط عمومی و نحوه درست ارتباط برقرار کردن با دیگران جهت ایجاد مکالمه متمدن و ابراز عقیده شخصی بدون اینکه به کسی با عقیده توهین کنه داشت برعکسش عمل می‌کرد. زمانی که برخوردی رو که حتی قبول نداشت، خودش یعنی قبول نداشت، انجام میداد و در حال انجام دادنش میدونست و میفهمید که غلطه و به رغم این که میفهمید غلطه، اون آدمی نیست که هیچ برخوردی با کسی بکنه، داشت همزمان با انجام دادن اون رفتار در درون خودش با خودش حرف میزد و خودش رو به خاطر این برخورد ناصحیح مذمت میکرد. این فقط قسمتی از مشکل بود. مشکل اصلی این بود که بالاخره نتیجه بس چه خواهد شد. باید نکته ای رو که مطرح کرده بود رو به پایان برسونه و بذاره طرف مقابل واکنش نشون بده. بدون واکنش طرف مقابل انگار داشت با دیوار حرف میزد دیگه. البته هیچ وقت با دیوار حرف نمیزد، ولی گاهی با خودش حرف میزد. گاهی هم تو آینه شخصیتی رو که مقابل دیگران ارائه میکرد و تمرین میکرد و خودش از بیرون تو اون شخصیت میدید. از نگاه کردن به خودش تو آینه نفرت داشت. از اینکه اونی نیست که میخواد باشه بدش میاد. همیشه آینه رو یه جوری میپیچوند. عمدن تو توالت های عمومی حتی سرش رو مینداخت پایین. بعد از اینکه دستش رو بدون اینکه تو آینه خودش رو ببینه میشست. ولی تلاش مذبوحانه ای بود. همیشه با چشم سومش خودش رو تو آینه میپایید. هنوز خودش رو بازیگر میدونست، نه اینکه بازیگر بزرگی باشه اینا، نه، ولی میدونست که بازیگر خیلی خدایی نیست. حتی خودش اگه میخواست یه چیزی رو کارگردانی کنه، خودش رو برای نقش اصلی خودش انتخاب نمیکرد، ولی میدونست که میتونه یک نقش رو خیلی خوب بازی کنه تو زندگیش، نقش آدم اصلی و درونی خودش رو، نقش مرد عصبانی ایرانی شهرستانی که در اوج سیاه دیدن زندگی و تلاش برای انتقام از جامعه پیرامونش به نیکی کردن به حمله و اعتقاد داره و تضاد بین عصبانیت و حس کمک به جهان جهت تلاش برای اینکه جای بهتری برای زندگی انسان بشه، یک طنزی ایجاد کنه که این طنز اگرچه بسیار منحصر به فرد و اینها غیر قابل درک و اینا خواهد بود شده اینا، ولی همه هویت وجودیش رو چی تشکیل میده. همیشه واکنشش به موضوعاتی که براش مسئله بود و میخواست حرفی در موردشون بزنه همراه با عصبانیت جدی و واقع گرایانه بود که اگر توجه میکردی با در نظر گرفتن موقعیت زمانی مکانی نه تنها جدی و عصبانی نبود، بلکه شوخ ترین موضعی بود که یک انسان میتونست نسبت به آن موضوع داشته باشه. نمیدونست کی در دنیا میتونه اینو به ملت بگه، نمیدونست کی در دنیا این طنز رو میگیره و میفهمه و باش ارتباط برقرار میکنه، ولی میدونست که وقتی داشت موضوعی رو با این طنز منحصر به فردش که فقط خودش مخاطبش بود بیان میکرد، تای حرفی رو که داشت میزد رو نمیدونست که کجاست. از این که داشت جلوی آدم روبروش شخصیتی متفاوت و شیدا نشون میداد راضی بود. این تنها نکته ای بود که میتونست اون رو به ادامه بحث امیدوار نگه داره. همیشه در چشمان طرف مقابل میدید که طرف داره لذت میبره از تماشای نحوه بیان از مشاهده رفتارش. همیشه در ساعتی روز و شب اگر باید جلوی کسی خودش رو عرضه میکرد و نقطه نظرش رو به اثبات میرسوند، میدانست و میفهمید که به محض اینکه درنش رو باز کنه طرف مقابل خودش رو ریلکس میکنه و یه ذره تو صندلیش جابجا میشه و میکشه عقب و لم میده و با خیال راحت اینجوری از اون عقب میشینه و حرفاش گوش میده. همیشه زمانی که با اون سفری میشد دیگران رو که باید جدیش میگرفتن رو سرگرم میکرد. شده بود زنگ تفریح و از اینکه همیشه زنگ تفریح بود خودش رو مقصر میدونست، ولی نمیتونست خودش کنترل کنه. با سرعت شروع میکرد، با انگیزه ادامه میداد، با هیجان به اوج در اوج میرسید و با چاشنی احساساتی که قاطی بس میکرد گاهی قرمز میشد، صورتش داغ میشد، خودش میفهمید که قرمز شده، گاهی شور عرق میریخت، هنوز شور عرق میریزه و همش باید عرقشو تون پاک میکرد. در نهایت هم همینطور که با سرعت میزد به دیوار آخرش، اگه میزد به دیوار تازه شانس آورده بود، چون ته داستان سرش میشکست، میخورد زمین، هنوز نیمچه قهرمان بود. کسی بود که برای اثبات نقطه نظراتش تا ته رفته بود و خورده بود به دیوار، سرش شکسته بود، هرچند نتیجه گیری منطقی نکرده بود. گاهی اما ته داستان میزد به جاده خاکی، یعنی هرچی دنبال اون دیواره میگشت پیدا نمیکرد و چاره‌ای جز زدن به جاده خاکی نداشت. بدترین حالت ممکن همین بود، زده بود جاده خاکی و خودش هم میدونست که زده جاده خاکی و تو چشمای طرفم میدید که فهمیده طرف که این زده تو جاده خاکی. اینجا بود که شکست رو میپذیرفت. یک دفعه ول میکرد، میدید که داره بیشتر میره تو ناکجا آباد، ول میکرد، خوش میکشت کنار تا شرافتش حفظ شه. شرمندگی نداشتن نتیجه گیری از استدلالش و غلط بودن نقطه نظراتش جهت ارائه راه حل رو میپذیرفت و آخرین حربه رو استفاده میکرد. آخرین حربه برای در اومدن از لجنزار صداقت بود. وقتی میدید تلاش برای حل فلبداهه موضوع به نتیجه نرسیده و از یک نکته به نکته دیگر رسیدن، آن هم بدون فکر و بررسی قبلی و صرفا به صورت آنی و لحظه‌ای به نتیجه نرسیده و در جاده خاکی داره دست پا میزنه، یک دفعه میکشید کنار. به جای آدم مدعی داشتن راه حل و دانشمند، تبدیل میشد به یک آدمی که تلاشش رو برای ارائه راه حل کرده ولی چون نتونسته، حالا صادقانه داره اعتراف میکنه که نتونسته معما رو حل کنه. این در موارد زیادی حتی به نفعش تمام میشده. از اون چهره می ساخت که وقتی دهنشو باز میکرد میدونه داره راجع به چی حرف میزنه، وقتی چیزی رو نمیدونه اعتراف میکنه که خب نمیدونه دیگه، ولی انقدر جنم داره که به موضوعی که اطلاعی ازش نداره حمله کنه تا براش راه حل پیدا کنه. این تقریبا برای خیلی ها همینجوری تلقی میشد، به غیر از آدمایی که مثل خودش بودن. آدمایی که مثل خودش همینجوری میرفتن بالا بالا میرفتن و نمیدونستن کجا ترمز کنن. آدمایی که شروع میکردن و جلوش آمپری برای حد و سرعت نبود. اونا میفهمیدن. اونا وقتی میفهمیدن نشون میدادن. اونا همیشه از اونا فرار میکردن و این هم همیشه از اونا فرار میکرد. و اینجور آدما کلا نسن دیگه فرار میکنن. اونایی که مثل خودش ول نمیکردن و میتونستن تا تهش برن. اون از دیدن اونها لذتش میگیره. حالش بد میشه. از اینکه کسی میتونه دستشو بخونه و میدونه که الان اون داره با سرعت زیاد به سمت ناکجا در بحث میره نفرت داشت. دوست داشت که طرف ندونه که ته این مسابقه سرعت کجاست. اونجوری یک مکالمه ساده براش میشد صحنه نمایش. آدرنالینش میزد بالا. بعد از تموم شدن حرفش منتظر واکنش تماشاچی میموند که طرف تو چشاش رضایتمندی اگر بود مزدش رو گرفته بود. حالش تا آخر روز خوب بود. ولی اگر طرف عین خودش بود با دستشو خونده بود و در نهایت با چند تا حرکت کوچیک چشم یا صورت یا دست بهش حالی میکرد که آدم باهوش دستشو خونده، تمام روزش به فنا میرفت. از اینکه یکی دیگه بود که به اندازه‌ی اون میفهمید و به اندازه‌ی اون تجربه داشت و میتونست حربه‌هاش رو در روابط اجتماعیش بفهمه و براشون ارزشی قائل نباشه لجش میگرفت. اون خودش دیگه از اون آدم ها بود. وقتی طرف مقابل تلاش میکرد که از حربه خودش استفاده کنه مثل بقیه، اون هم به طرف حالی میکرد که فهمیده. حتی گاهی بیرحمانه مکالمه طرف مقابل رو قطع میکرد و بهش میفهماند که میدونه ته داستان چیه و اصلا داستان تهی نداره و اگه میخواد از حربه صداقت استفاده کنه بهتر که همین الان بکنه و وقتش رو حروم نکنه برای تلاش جهت اثبات نکته ای که وجود نداره. آدم ها براش دو دسته بودند، عده ای که مثل خودش سرعت داشتند و عده ای که نداشتند. اون همیشه نسبت به عده ای که نداشتند حسادت میکرد. دوست داشت مثل اونا می بود و میتونست مغزش رو با نظم طبقه بندی کنه. اگه میخواد راجع به یه موضوع حرف بزنه، پرونده‌ای که تو مغزش هست رجوع میکنه، پرونده رو بر طرف مقابل باز میکنه، یکی یکی ورق میزنه، میره جلو، یا آقا جون نگاه کن، در نهایت به یک نتیجه گیری منطقی هم برسه و قیافه یک قهرمان دانا رو هم به خودش بگیره و بتونه قبض آب و برقش هم به موقع بده و هیچ وقت حساب بانکیش منفی نشه و بتونه به راحتی و بدون اینکه به کیفیت زندگیش لطمه‌ای وارد بشه پس انداز کنه و برای بازنشستگیش حساب جداگانه باز کنه و بدونه که دقیقاً چقدر در ماه خرج خورد و خوراکش میشه و رستوران رفتنش و اینا رو غذا بیرون خوردن اینا بر اساس بودجه ماهانش باید تنظیم کنه و اگه واقعاً بودجهشو نداره که بره بیرون این برنامه با دوستاش وقت نره، آقا بشینه خونه داستان بنویسه، نمایشنامه بنویسه فلان، یا اصلا اون کتاب لعنتی رو که میخواد تموم کنه تموم کنه، بعد پاستا درست کنه، پاستا دوستاشو دعوت کنه خونه‌اش، بهشون پاستای دستپخت خودشو بده با سسی که خودش درست کرده و وقتی دوستاش میگن نوشیدنی چی داری؟ بهشون شراب سفید زیر مثلا $5 بده، زیادم گرون اینا نه، ولی برای خودش نریزه و وقتی ازش میپرسن پس خودت چی؟ بگه نه من میخوام یه مدتی الکل نخورم و اینا، و دوستاش بمونن و بگن و برن و همین که رفتن با انگیزه همه ظرف‌ها رو همون شب بشوره، آشپزخونه رو بکنه مثل دسته گل و بعد بره همون آب داغ و واکنه همون آب داغ مشتی بگیره، یه راست بعدش بره تو رخت خواب و با سبکی آب داغ روی بدنش بخوابه و به این فکر کنه که اگه هافبک راست چلسی تیم چلسی بود تو بازی فردا با منچستر چجوری بازی میکرد، از چه تاکتیکی استفاده میکرد تا ببره، و همین که داشت تیم چلسی رو تو زمین میچید خوابش ببره.
The best team I would say for 20-25 minutes, maximum half an hour. They were the best team for about one hour.
That also. هیچ وقت از خواب بیدار نشه و هفت صبح که از خواب بیدار شد به بیرون پنجره اتاقش نگاه کنه و فریاد بزنه صبح بخیر زندگی. لباس ورزشی بپوشه، شروع کنه دویدن، سر راه برگشت به خونه قهوه بگیره از کافی شاپ سر محل، با کسی که پشت دخل کافی شاپ داره خوشو بش کنه، براش آرزوی روز خوبی بکنه و از دم کافی شاپ یه روزنامه نیویورک تایمز برداره پولشو نده بذاره زیر بغلش تو راه خونه تو پیاده رو دختر همسرشو ببینه باهاش در مورد اینکه چقدر آقا این جمهوری اسلامی دیدی لجن احمق و عقب مانده حرف بزنه و در نهایت برگرده خونه بشینه پشت میزش قهوهش آروم آروم بخوره روزنامه رو نخونه و به جاش بره آنلاین نسخه آنلاینشو بخونه و به اون پنجره اتاقش نگاه کنه و به این فکر کنه که کجا میتونه سرمایه گذاری کنه تا پول کلوخ در بیاره.
And then you start hearing things where see the stock goes up and then it starts ticking down. Now suddenly everyone's looking at how credit cards weakening. Can people just understand that you know this better than anyone that this is a stock that has a history.
ولی این آدم نبود که به جای همه اینها از دسته دیگری از آدم ها بود و آرزوی همه اینها رو به گور می برد. ول نمی کرد. همینجوری با سرعت میرفت بدون اینکه بدون ته داستان کجاست. تو مباحث روزمره و کوچیک زندگی اوکی بودا، با سرعت میرفت و در نهایت یه دفعه موتور خاموش میکرد و طرف مقابل در حالی که کف کرده بود با این استدلال پیش خودش که با یک آدم متفاوت مواجه شده بیخیال میشد. اینکه کار هنری میکردم خب یک حفره برای فرار براش همیشه میذاشت تو برخوردهای روزمره. کسایی که میدونستن چیکار است سرعت بدون ترمزش رو به پای مثلا آرتیست بودن این دیوانه است به سر دیگه. آخه این کسی که این برنامه اینجوری میسازه این آدم خیلی نرمالی هم باشه دیگه، یه ذره میدونین. اونم تلاش نمیکرد که یک کاری بکنه که این باور بیشتر بین آدم ها به وجود بیاد، ولی گاهی وقتی واقعا چاره‌ای برای خاتمه بحث نداشت و همینجور با سرعت داشت بالاتر میرفت و دست پا میزد که بالاتر بره و نمیتونست و یه جایی بین اون طبقه 58 و 59 اینا گیر میکرد و در هوا معلق بود. از اینکه طرف تو چشاش داره قضاوتش میکنه و با خودش قضیه رو حل میکرد که این طرف آرتیست و اینا یه آدم احساس راحتی میکرد. یه وقتایی هیچ کدوم از حربه‌هاش برای کم کردن سرعتش کار نمی‌کرد و عمدن در رفتار و سرعتش غلو می‌کرد تا طرف با چشماش این پیام رو بگیره که یعنی اوکی دیگه من فهمیدم تو آرتیستی متفاوته. ول کن. اون موقع بود که دیگه ول می‌کرد. ول کرد. ول می‌کرد. ولی تمام نمی‌کرد. ول می‌کرد که ول کرده باشه، چون دیگه به پوچی رسید، ته داستان رسیده بود. هر وقت به اینجا می‌رسید بود که از خودش می‌پرسید آقا تو بالاخره چی میخوای از این دیگه؟ اصلا میدونی چی میخوای؟ اصلا توان پاسخگویی به این سوال ساده رو داری؟ واقعا چی میخوای از این زندگی؟
سلام پامیز جان، قرون خودتو برنامه قشنگت برم. اتفاقا من به این موضوع خیلی فکر کردم. به نظر من اگه تو زندگی آرامش نباشه، کسی که آرامش نداشته باشه انگار که هیچی نداره. زندگی بدون آرامش به هیچ دردی نمیخوره. من فکر میکنم همه آدم ها دارن اشتباه میرن، چون اونی هم که دنبال پول میره اون پول واسه آرامش میخواد، اون که دنبال قدرت میره قدرت رو برای آرامش میخواد، ولی خیلی وقتا مردم یادشون میره که اصلا این همه جون کندنشون مال چیه، این همه زحمتشون مال چیه. ولی خب هر کسی به نظرم اگه دقیق فکر کنه آخرش میرسه به همین آرامشه.
من واقعا میخوام بهت بگم کاکو نگاه، من دیگه یه دو سالی فهمیدم که چی میخوام از زندگی، و واقعیتیه که من فکر میکنم بهتره که روی چیه باید فوکوس کنیم که قدرتش دست خودمونه، کارهایی که خودمون از پسش برمیه، وگرنه کارهایی که دست دولت و حکومت و ملت و مردم و سیستمای دیگه است، اینا ما زورمون بهش تو نمیرسه. باید رو چیه فوکوس کنیم که زورمون بهش میرسه. و من واقعا یه دو سالیه که یه سبک شیوه جدید زندگی رو گرفتم دستم که رو کارهایی که دست خودم فوکوس میکنم و ترجیح میدم که این کارها رو بهتر از دیروز خودم انجام بدم.
زندگی چیز خاصی نمیخوام، دو سیخ کوبیده، یه سیخ گوجه، یه سیخ فلفل، ریحونه زیاد، ماست محلی، کنار عشقم، کنار دلبرم بشینیم با هم بخوریم، به این دنیا بخندیم.
در این لحظه فکر میکنم که تنها چیزی که نیاز دارم و زندگی میخوام یه دانشکده پزشکیه و همین.
از زندگی که میخوام که نره کامیز، یکی که از ته دل واقعا دوستم داشته باشه، یکی که وقتی اسممو صدا میزنه قند تو دلم آبشه. من عشق میخوام از این زندگی، به خدا که طلبش دارم. هر کی که دوست داشتم رفت بدون اینکه حتی پشت سرش هم نگاه کنه.
از زندگی کاری برای انجام دادن، کسی برای دوست داشتن و جای برای زیستن برای ما کافی بود. ولی توی ایران چه ساده همین سه تا جمله تبدیل به رویا میشه.
I'm gonna go.
اگه هافبک راست چلسی تیم چلسی بود تو بازی فردا منچستر چجوری بازی می‌کرد؟ از چه تاکتیکی استفاده می‌کرد تا ببره؟ بعد اینکه داشتیم چلسی رو می‌زدیم چی